باشید 3035 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی است. عزیزان همراه، مهرخانه عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما هموطنان عزیز میکنیم در خصوص بهار طبیعت.
بیا
مهر خانه
بیا تو جانم، بیا به سوزان جانم، که بیش از این نمشانی در آتش هجرانم. بزن شررها بر آشیانم، بزن شررها بر آشیانم.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. جهان آفرین را هزار آفرین. به نام خداوند نور و روشنایی و بهار، به نام خدای عشق، خدای مهر، به نام خدای همه قلب‌های پاک. و بعد سلام علیکم، سلام علیکم، سال جدید مبارک. تعطیلات چطور بود؟ رفت آمدها، دید و بازدیدها خوش گذشت؟ در کنار بزرگترها، آشنایان خوب بوده؟ الهی شکر، امیدوارم همه جوابها مثبت باشه، همه جوابها با لبخند رضایت باشه. و از خداوند میخواییم که سال 98 برای همه مردم جهان، برای همه مردم ایران سرشار از خیر، برکت، رفاه، عشق، آسایش و صلح بیشتر باشه. الهی آمین. این اولین یک شنبه بعد از تعطیلاته. بله، تعطیلات تموم شد به سرعت برق و باد. این عمری که گذشت و ما رسیدیم به ایستگاه اول هفتمون، یعنی اولین هفته که مهرخانه پخش میشه در یک شنبه ها، اگر خاطر شریفتون باشه، روی موج 103.5 رادیو گفتگو. یک شنبه همین هول و هوش برنامه ما پخش میشه 10 صبح. و یک سامانه دریافت کننده پیامک داریم، همچنان فعال به لطف خداوند، 30010 35 30010 35. و شماره تلفن ما 22 65 23 97. تکرار میکنم، لطفا اگر که میتونید همین الان تو گوشی بزنین، داشته باشین شماره تلفن های این برنامه رو. البته شماره تلفن ها نیست، شماره تلفنمون 22 65 23 97. و اما بریم سراغ همکاران محترممون در نخستین برنامه سال 1398. تهیه کننده مهرخانه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار سرکار خانم شیما کمیلی زاده، نویسنده و دستیار تهیه کننده سرکار خانم زکیه مستعان و گزارشگر سرکار خانم ملیکه طاهرزاده و من خدمتگزار شما در بخش اجرا آرزو جعفرپور هستم. یک ساعت خدا بخواد در کنار شما و با شمایی.
باد بهاری وزید از طرف مرغزار، باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار. سرو شد افراخته، کار چمن ساخته، نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار. شیوه نرگس ببین، نزد بنفشه نشین، سوسن رعنا گزین، زرد شقایق بیار. هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند، بلبل و قمری چه خوان یاد خداوندگار. برگ درختان سبز پیش خداوند هوش، هر ورقی دفتری است معرفت کردگار. وقت بهار است، خیز تا به تماشا رویم، تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار.
بله، سریال آپریا، یک سریال کاملا متفاوت که با استقبال خوب مردم هم مواجه شد، ساخته هنرمند خوب و بنام سرکار خانم مرثیه برومند. برنامه مهرخانه امروز رو با نام نامی پروردگار آغاز کردیم و امید داریم که شما شنوندگان فهیم و مهربان، آگاه و پر انرژی برنامه ما رو تا اونجایی که فرصت دارید همراهی بفرمایید. و ما مهمان داریم سرکار خانم سمیه بزرکار که الان در روبروی من به نوعی نشستن. سلام خانم، حال شما چطوره؟
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
درود بر شما. خانم بزرکا، شما راجع به اسمتون میخواین اول شروع کنید که توضیح بدید؟ بزرکار یعنی هم بزرکار بوده دیگه، درسته؟
به معنی اسم فامیلی من بزرکار به معنی کشاورزه.
آها.
که از دوتا لغت بزره و کار میاد، کسی که با بزره کار میکنه، با بزرها کار میکنه.
عالی. خب به نوعی اسمتون هم به طبیعت میخوره دیگه.
اسمم بیشتر از حرفم به طبیعتتون طبیعت و اینا برمیگرده، به برنامه‌تون میخوره. درسته، دقیقه.
خب عید چطور بود؟ خوش گذشت؟
خوب، عالی، خدا شکر.
الهی شکر. متولد کدوم شهر هستین؟
تبریز.
تبریز. و بزرگ شده تبریز؟
و بزرگ شده تبریز، بله.
چی خوندین خانم بزرکا؟
من تا کارشناسی و کارشناسی ارشد تو حوزه کامپیوتر خوندم.
یعنی مهندسی کامپیوتر داری؟
بله بله. ولی دکترا رو، دکترای کسب و کار دارم میخونم الان. یعنی هنوز آزمون جامعه ندادم دانشجو هم فعلا.
انشالله که پذیرفته میشید، خانم دکتر میشین. و کسب و کار به چی میپردازه؟ کسب و کارهای مثلا امروزی، آنلاین، یا به فروش میپردازه؟ چه جور رشته‌ایه؟
این رشته کمک میکنه شما بتونید مهارت‌هایی رو که دارین توی بازار با مهارت‌هایی که توی دانشگاه‌ها دارن دانشجو انتقال میدن با هم دیگه مرجشون کنی. اینا وقتی ادغام میشن شما میتونید عملیاتی روی کسب و کار زوم کنید و ازش استفاده کنید. به عنوان مثال میشه گفت خیلی از تولید کننده های ما کسانی هستن که کارآفرینن ولی هیچ تحصیلات دانشگاهی ندارن، ولی به لحاظ تجربه تو زمینه کسب و کار خیلی خوب کار کردن و برندهای خیلی موفقین. ارتباط بین افراد موفق و مفاهیم آکادمی که کسب و کارو داره برگزار میکنه این دوره ها و این رشته.
و بعد مثلا دوره دکترای کسب و کار عنوانشه
DBA هست دیگه، Doctor of Business Administration.
درسته. در ادامه هدفتون چیه؟ انشالله میخواید به اون نقطه‌ای که رسیدید من فکر میکنم.
نه واقعیتش حوزه کاری من در زمینه دیتا ماینینگ و بیگ دیتا و الگوریتم های هوش مصنوعیه که این موضوع برای کشور ما خیلی تازه و جدیده. درسته ما از سال 94 داریم تو وزارت بهداشت تو این حوزه کار میکنیم، فعالیت میکنیم، ولی تلاش ما اینه که توی سازمان هامون هم بتونیم از این تکنیک ها و از این روش استفاده کنیم. الان تو وزارت بهداشت و توی صدا سیما و یه سری از بانک ها داره پیاده سازی میشه.
دقیقاً میتونید بگی که چیه؟ حداقل ذهن ما یکم
آشنا بشه باشون. وقتی داده ها تا یه اندازه محدودی هستن شما میتونید با استفاده از اون تکنیک های آماریتون تحلیلشون کنید. مثلا میتونید مشخص کنید که میانگین سن ازدواج جوانان چقدره، یا میتونید ببینید میانگین ناباروری بین خانمایی که دیرتر ازدواج کردن چقدره. یه میانگین ساده است وقتی داده ها مثلا در حدود 1 میلیون هستن یا کمن، ولی وقتی داده ها زیاد میشن، بیگ دیتا میشن، یعنی به لحاظ حجم و تعداد خیلی افزایش پیدا میکنن، شما نمیتونید با الگوریتم های معمولی باهاشون کار کنید. در ضمن یه سری روابط پنهانی بین داده ها وجود داره که با میانه و مود و الگوریتم های آماری نمیتونید باشون کار کنید. حتما نیاز دارید از روش‌های خاصی که به صورت تخصصی بهش یادگیری ماشین و هوش مصنوعی میگن از اون استفاده کنید. حوزه کاری من تو این زمین است
و من فکر می‌کنم خیلی هم به تخصص قبلتون مرتبطه.
دقیقاً
شما رشته کامپیوتر خوندید.
دقیقاً
و خیلی با سازوکارهای ذهنی آماده شما میتونید پیش برید.
کنن داده‌کاوی کاملا یه علم میان رشته‌ایه، یعنی شما باید هم آمار بلد باشین، هم ذهن ریاضی داشته باشید، هم تو حوزه کامپیوتر بتونید الگوریتم‌های ماشین رو بشناسین، علاوه بر اونها باید بتونید با کسب و کار آشنا بشین. چون اگه نتونید مرحله اول داده‌کاوی که آشنایی و درک مفاهیم بیزینس و کسب و کار داشته باشید، عملا پروژه‌تون ناموفق میشه. یعنی این استپ مهمترین استپ داده‌کاویه. دلیل اینکه من این رشته رو انتخاب کردم برای دکترا همینه که بتونم با سازوکارهایی که توی محیط کسب و کار به صورت عملی دارن باش کار میکنن بیشتر آشنا بشم، که بتونم الگوریتماشون رو تو کامپیوترم پیاده سازی بکنم. خیلی کمک کننده است، مخصوصا برای کشوری مثل کشور ما که تلاش میکنه توسعه پیدا کنه، نیاز داره استراتژیهای درست و شناسایی ای کنه، تصمیم گیری های درست داشته باشه. برای تصمیم گیری های درست مجبور روابط بین داده هاشو پیدا کنه.
این علم در دنیا الان متداوله، درسته؟
الان علم روزه و دارن ازش استفاده میکنن. مثلا تو خیلی از زمینه ها ما CRM رو داریم، CRM برای فروش هست، CRM حتی تو خود صدا سیما. الان شما دوست دارید بدونید مخاطباتون چه رفتاری دارن، چه کسانی هستن، برای این باز نیاز به داده کاوی هست که بتونید داده هایی که دارین از مخاطباتون جمع‌آوری کنید، تحلیلشون بکنید، تا اگه رابطه ای هست که تا حالا پی برده نشده و کشف نشده با استفاده از این الگوریتم کشف میکنید و رفتاری مطابق سلیقه مخاطبتون ارائه میدین. این خیلی کمک کننده است برای استراتژی نوشتن. و تو بیشتر دنیا حتی تو کشورهای پیشرفته الان علم روزه، دارن ازش استفاده میکنن.
دقیقاً، یعنی میشه حد زد که در چه حوزه‌هایی هم دارن کار میکنن، چون من فکر میکنم حجم مبادلات مالی و بانکی آدم‌ها و شرکت‌ها انقدر بالاست خیلی وقتا دیگه از کنترل انسانی خارج میشه. یعنی قطعاً باید هوش مصنوعی و سیستم هایی که شما گفتین اونها رو پردازش بکنن،
خیلی کمک کنند. مثلا شما یه خرید اینترنتی میکنید، بعد میبینید تمام آفرها و پیشنهادهایی که دارین با توجه به خریدهای قبلیتونه. این یکی از کمک‌های خیلی کوچولوتون زمین است. کاملا سلیقه شما رو میشناسه کامپیوتر. یعنی شما به محض اینکه وارد سیستم میشید، می‌خواید از اون سامانه خرید و فروش آنلاین استفاده کنید، تمام پیشنهادها رو بر اساس خریدهای گذشته میره. یعنی سلیقه شما براش کاملا شناخته شده.
مثلا بعضی وقتا با اسم کوچیکم آدمو صدا می‌کنن تو مانه. باور کنید. یعنی مثلا پیام میاد، میبینم مثلا من که اسمم آرزو جعفرپور نیستی که آرزوی عزیز، الان در حال حاضر اینو داریم. خیلی با آدم صمیمی میشن،
قشنگ ارتباط برقرار میکنه باهاتون.
بسیار خب، بریم یه بخشی رو گوش کنیم، برمیگردیم.
تو این روزای آخر سال دو تا جمله هست که باید بهت بگم. اول تشکر برای بودنت در سال گذشته، دوم آرزو برای داشتنت در سال آینده. وقتی کاری انجام نمیشه حتما خیلی توش هست، وقتی مشکل پیش بیاد حتما حکمتی داره، وقتی کسی رو از دست بدی حتما لیاقتش رو نداشته، وقتی تو زندگی زمین بخوری حتما چیزی هست که باید یاد بگیری، وقتی بیمار میشی حتما جلوی اتفاق بزرگتر و بدتر گرفته شده، وقتی دیگران بهت بدی میکنند حتما وقتشه که تو خوب بودن رو نشون بده، وقتی اتفاق بد یا مصیبتی برات پیش میاد حتما داری امتحان پس میدی، وقتی همه درا به روز بسته میشه حتما خدا میخواد پاداش بزرگی بابت صبر و شکیبایی بده، وقتی سختی پشت سختی میاد حتما وقتشه که روحت متعالی بشه، اما وقتی دلت تنگ میشه حتما وقتشه که با خدای خودت تنها باشی.
با توجه به حال و هوای عیدانه و بهارانه میخوام بگم فصل بهار یعنی فصلی برای تازه شدن. همه ما این مطالب رو میدونیم، اما در فرهنگ ما شروع سال جدید همراه میشه با فصل جدید، حس جدید، و این لذت رو چندین برابر میکنه. درختانی که از خواب زمستانی بیدار شدن، آفتابی که روزهای کم رمق زمستونی رو پشت سر گذاشته و برای روزهای گرم داره آماده میشه، پرنده ها که آواز میخونند، رنگ سبز روشن سبزه ها اصلا یک رنگ به خصوص و ویژه است، چمنها رنگ دلبرانه شکوفه ها و گلهای زندگی، همه و همه از زیبایی های این فصلن. فصل زیبای بهار که آمدنش یعنی زنده شدن، تراوت و عمر دوباره. بهارتون مبارک. و اما سرکار خانم بزرکار، من به شما بگم خانم دکتر،
نه خانم دکتر نشدم هنوز، همون بزرکار بگید،
سخت
فامیلی مگه؟ سمیه بگید،
سمیه نرو خوب،
اگه رفتی دیگه نه.
خوبه، همین میمونه ما خوبه، اصلا همه شون اهل همراهی هستن.
نه خب واقعا فامیلی مشکلی دارم.
شما با فامیلیتون مشکل داری؟ بخوام ما مشکل نداریم، خیلی خوبه.
نه ولی خب غالبا جاهایی که اولین بار من خطاب میشم با اسم فامیل، مخصوصا تو سمینارهایی که شرکت میکنم، خیلی سخت فامیلی منو تلفظ میکنه.
من فکر میکنم شما یه مطالعه کوچیکی انجام دادید راجع به هفت سین سفره ایرانی. بعد به من گفتین هفت سین نیست، خیلی جا هفت شین و
هفت چین.
هفت چین هم هست.
بله. سابق بشنید. بله، سابق بر اینکه اسلام بیاد تو ایران ما هفت چین داشتیم، یا هفت شین همونی که شما فرمودین. هفت چین یه بشقاب خیلی بزرگی بود که برای سرو غذا استفاده میشد، ولی بعد از اومدن اسلام، بعد از سقوط ساسانیان، ما هفت سین داریم که هفت چین همون شم و شراب و شهد و شربت و شقایق و شمشاد و شاخ نبات بود که بعد از سقوط ساسانیان عرض کردم هفت سین شد، که شراب به دلیل احترام و عقاید اسلامی مردم ما کنار گذاشته شد و جایگزینش سرکه شده. سیب رو داریم، سبزه رو داریم، سنجد رو داریم که تو شهر من سنجد بسیار زیاده و جالب ترین نماده، چون نماد عشق و دلباختگی. اصلا درخت سنجد رو تا اونجا که خودتون مطلع هستین محرک عشق میدونن دیگه.
چقدر جالب.
آره این برای خود من خیلی جالبه که سنجد از نمادهای عشق توی سفره هفت سین هستش.
به اسمش نمیاد ولی خب خوبه.
نه اصلا عطرش هم خیلی معروفه، اصلا سنجد محرک عشقه.
درسته. خب
بعد سماق و سیر که محرک شادی هن، تخم مرغ زایش و آب و ماهی هم چون که همه میدونن برکت و درآمد و خیره که برای همه عزیزا میخوام. یکی از رسمای خیلی جالبی که توی شهر من هست که فکر میکنم تو بیشتر شهرها هست اینه که اولین روز سال نو رو قبل از اذان ظهر کسانی رو میرن بازدیدشون که عزیزشون رو در سال گذشته از دست دادن. متاسفانه من پدرم رو اسفند ماه از دست دادم.
خدا رحمتش.
مرسی. بهار برای من زیبایی های خیلی زیادی داره ها. حالا یکیشو حتما بعدن مفصل خدمتتون عرض میکنم، یه حالت NLP هم داره که خیلی امید میده به، ولی اینم برام خیلی قشنگ بود که اولین روز سال تو اون سال خیلی خیلی سخت که برامون گذشته بود، کسایی که اصلا باور نمی کردن بخوان مثلا یه سالی که داره شروع میشه بخوان با شادی شروع کنن، تشریف آوردن منزل ما و ما در خدمتشون بودیم. این کمک کننده است برای کسی که عزیزی رو از دست میده که هستند کسایی که به یاد شما و در غم شما و دارن تلاش میکنن بهتون بفهمونن که با آمدن بهار زندگی ادامه داره. همیشه بله بله خاطرات ایشون عزیز به یاد میمونه و قطعا حضور فیزیکی فقط ندارن کنار ما، همه کسایی که به نوعی با ایشون در ارتباطن خودشونو به زحمت انداختن و تشریف آوردن منزل ما. آه. من شنیدم البته شبیه به این مراسم تو کشورهای دیگه هم هست، مثلا اسکاتلندیای مراسمی دارن به اسم اولین مهمان، تلاش میکنن تو سال جدید اولین مهمان خانواده ای باشن. این خیلی برام جالب بود که مشابه اینم هست، بر این تو اسکاتلند به عنوان اولین مهمان هست.
البته میدونید که توی اسکاتلند توی عروسی هاشون معمولا آقایون با پوشش های خیلی قدیمیشون که پوشش دامن هست ظاهر میشن.
دقیقاً به فرهنگشون و آداب و سننشون خیلی احترام میذارن. اینم برای من خیلی جالبه که میگم چون به عینه شخصا تجربه کردم که این دید و بازدید از کسانی که عزیزشون از دست دادن چقدر به روحیه اینا کمک میکنه که
بله تمام سنت ها و آیین های ایرانی به خصوص یه عالم فلسفه و حکمت های پنهان داره پشت سر خودش.
دقیقا.
که راجع به چرایی اون صحبت میشه با شما وقتی شما بدونید برای چی تاکید شده روی این دید و بازدید ها، برای چی تاکید شده به استفاده از این سمبول ها و نشانه ها، دیگه کاملا میپذیرین و سعی میکنین اون رو نشر بدین، اون رو تبلیغ کنین.
همینه که ماندگارشون میکنه، ارزش هاشونه که واقعا وقتی ریشهشون رو پیدا میکنید اون مفهومی رو که میخوام منتقل کنن رو درک میکنید خیلی راحت تر ادامهش میدین. برای من خیلی میگم خوشایند بود، خیلی خیلی خوشایند بود. رسوم خیلی زیادی تو تبریز برای نوروز هست.
خب بگین اگه به یاد داری.
آره مثلا چهارشنبه سوری رو داریم که مثل همه شهرهای ایران آخرین سه شنبه سال و عصرش رو چهارشنبه سوری یک مخصوصا برای نو عروس خانواده
خب
مادر ببخشید خانواده عروس برای عروس یه پیشکشی آماده میکنن.
چی میتونه باشه پیشکش؟
آجیل چهارشنبه. خب شهر ما شهر آجیل دیگه. آجیل چهارشنبه سوری و نمیدونن آجیل شیرین میذارن، آجیل شور میذارن، خیلی کم ولی بیشتر آجیل شیرین متداوله. در کنارش اگه بشه به اولین سال باشه حتما یه غذای آماده و طبخ شده رو
مثل تبریزی مثلا.
بله قطعا یه غذای آماده برای عروس از خونه پدری روانه میکنن. و
حالا شهر خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده خوب ما که شهر ما کو هست ظاهرا در شب چهارشنبه سوری برادرها یا پدر یا همسر اون خانواده یه آینه و شونه هدیه میدن به دختر خانم ها و بانوان منزل.
بله
ظاهرا این رسم هم هست.
بله آینه هم میدن، آینه بسیار خوشیمنه،
آینه و شونه. باید شونه رو من... کنار هم باشه.
نه نه من شونه رو نشنیدم. شاید هست من نشنیدم. خب به لحاظ مثلا
حالا من جواباش هم دیدم و برام جالب بود که مثلا این آینه که انقدر قشنگ کار شده و زیبا و آراسته و هنرمندانه است تأکید بر این بوده که حتما کنار شونه هم باشه، یعنی من جعبه های آمادش رو دیدم کادویی که خانم دکتر امروز به ما گفتم من متوجه شدم، پس این ریشه در این سنت داره. آه
پس علت این که تزیین میکنن آماده فروش میکنن آره. اینه آره. نه ما میوه ارسال میکنن براشون آماده میکنن تزیین میکنن آجیل دارن
خون چه درست میکنین اینه که میزن رو سرشون؟
نه خب رو سرشون نه دیگه الان به این شکل نیست، خیلی کم. درسته که جالب بر اینه که یه سری از آداب و سنن گذشته مجدد زنده شده، یعنی با موسیقی و همراه با مثلا
ساز و دهل
آره جوونا مثلا حالا آره نمیدونم دلیلش چیه ولی به صورت خیلی امروزی و تجملاتی تر دارن برگزارش میکنن. جالبه ولی میگم میوه و شیرنی و خب شهر ما پر از شیرنی های مختلف مثل قرابیه لوز.
خیلی پوز شهرتون دادین یادتون باشه.
آخه واقعا
دست
تشیف...
خالی هم اومدین استودیو.
آخه حتما باید تشریف بیاری.
خب واقعا آجیلی که دارین، شیرنی هم که تا دلتون بخواد دارین.
آره واقعا انواع مختلف شیرنی های داریم. همه عزیزان بیان تبریز قرابیه میل کنن. خب ریس نوغال لوز خیلی شیرنی های متفاوتی داریم.
شبیه فرانسوی بودین آخریه تلفظش.
آره چی بود؟ لوز یه شیرنیه که با بادوم تهیه میشه، بادوم و زعفران، بسیار خوشمزه.
الان باید خیلی هم گرون باشه.
آره خیلی امسال فوق العاده گرون بود.
آره بسیار خوب، ولی همه اینها احتمالا با طبیعت خود آذربایجان و سرمای تبریز و اینها
مرتبطه. ولی احساسگاری هم داره. بله بالاخره خورد و خوراک باید به اون شرایط جوی متناسب باشه.
بسیار خوب، گفتگوی ما با خانم سمیه بزرگار ادامه خواهد داشت در این برنامه. بریم اتاق فرمان. برنامه میرخانه از رادیو گفتگو رو میشنوید.
روزها میگذرن و تنها چیزی که از گذشته باقی میمونه خاطره هامونه. من ملیکه طاهرزاده هستم. خاطره امروز رو با هم میشنویم.
یکی از خاطرات خوب من توی عید نوروز و بهار طبیعت اینه که چندین ساله خدا این توفیق به من داده و امام رضا ما رو میطلبه که به همراه خانواده سال تحویل رو در کنار ایشون باشیم، در حرم ایشون باشیم و خیلی پر رزق و روزیه. حدود 2 سال پیش که رفتم، این رزق و روزی که میگم برای من که اتفاق افتاده، حدود 2 سال پیش که رفتم از امام رضا خواستم که اولادی قسمت من بکنه و اگر پسر شد نذر آقای امام جوادش کردم و این رزق و روزی نصیب ما شد و پارسال به همراه فرزندم به حرم امام رضا رفتم و به عشق امام رضا و نذر آقا جوادش اسم فرزندم رو گذاشتم محمد جواد. انشالله که همه فرزندها خوشنام و خوشروزی باشن، انشالله که هر خونه چراغش خاموشه چراغش روشن بشه به لطف و کرم آقامون امام رضا و انشالله که همه سال خوبی رو داشته باشن، پیش رو داشته باشن، بهار خوبی رو پیش رو داشته باشن.
روز بخیر دوستان گرانقدر، مهرخانه از رادیو گفتگو یک شنبه ها از ساعت 10 شروع میشه تا ساعت 11 ادامه خواهد داشت. راجع به زیبایی های بهار مطمئنن خیلی شنیدید، خیلی خودتون حرف داریم برای گفتن. بهار از یک جنسیه که هر فردی از منظر دیدگان خودش وقتی که به بهار نگاه میکنه یا فکر میکنه یا میاندیشه منحصر به فرد ترین دیدگاه خودش رو داره. به نظر من هیچ دوتا تعبیری راجع به بهار و زیبایی های سال نو مثل هم نیست، هر کدومشون با یک حس و حالی گفته میشه که البته همشون قشنگن، همشون عالی هستن. سرکار خانم سمیه بزرگار مهمان ما هستند. ایشون در آستانه ورود به مقطع دکترای رشته مورد علاقه خودشون هستند.
اتمام
مهمان نازنین ما از تبریز.
مرسی. البته اینو عرض کنم ما ترم آخرم، من خانم جعفرپور فقط رساله رو بعد دفاع کنم. بله،
شما گفتین آزمون می‌خوایم بدیم،
آزمون جامعه. ما جامعه. بعد از اینکه دروسمون تموم میشه تو دکترا